شبتون بخیر همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش سوم برنامه ها و تا ساعت 6 بامداد همراهتون خواهیم بود. یک بار دیگه حضور دوستانی که به جمع ما پیوستند عرض میکنم موضوع چهار باغ امشب مهربانی هست. از همین الان میتونید تماس بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیارتون هست. حتما باز هم تکرار میکنیم و میتونید برای ما پیامک بدید. انشاءالله که گله‌ای نباشه، چون هر چه زودتر بفرستید زودتر خونده میشه و پخش میشه. اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فرهیختگان و علاقمندان به ادبیات. میلاد فرخنده رسول مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو خدمتتون تبریک عرض میکنیم و خوشحالیم که مجله ادبی فانوس رو برای شنیدن انتخاب کردید. امید که مثل همیشه اوقاتتون پر از ادبیات باشه و هر روز فرصتی برای کتاب خوندن، شعر خوندن و داستان خوندن داشته باشید. با 12 قسمت مجله ادبی فانوس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع بشه. برنامه های این قسمت رو با هم مرور میکنیم. در اولین بخش از برنامه امشب، به بهانه زادروز پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله، شنونده ی بریده ی از کتاب ارزشمند قاف خواهیم بود که مربوط به ولادت با سعادت پیامبر اکرم است. امروز 24 آبان زادروز یکی از نویسندگان مطرح کشور ما، یعنی مرحوم بیژن نجدی است. بیژن نجدی که زاده لاهیجان و معلم ریاضی بود، خیلی دیر در میان چهره های ادبی کشور مطرح شد و زود هم دیار فانی رو ودا گفت. اما در همین مدت کم آثار ارزشمند و قابل توجهی خلق کرد که مورد توجه شاعران و داستان نویسان قرار گرفت. در این برنامه یک داستان کوتاه خیلی لطیف و شاعرانه از بیژن نجدی میشنویم. بله، بخش بعدی برنامه امروز هم اختصاص داره به یک داستان کوتاه درباره وحدت شیعیان و اهل سنت. خب همونطور که میدونید، هر سال فاصله ایام 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به عنوان هفته وحدت بین شیعه و سنی گرامی داشته میشه. ما هم به این بهانه یک داستان کوتاه براتون داریم که ابراهیم حسن بیگی، یکی از بهترین نویسندگان کشور، نوشته و واقعا شنیدنیه. و آخرین صفحه مجله ادبی فانوس اختصاص داده به یادداشتی که در بخش مقالات و مقولات خواهید چنید. هفته‌های قبل بخش نخست جستار موشکافانه‌ای درباره تأثیر پول بر ادبیات رو شنید و در این برنامه بخش دوم رو خواهیم شنید، جستاری با عنوان پول در ازای کلمه.
دیوان به هراسیدند که چه افتاد. ابلیس در جزیره دریا بر تخت بلرزید و تختش نگوسار شد و وی از تخت در افتاد و بانگی بکرد. پس فریاد میکرد چنان که همه دیوان روی زمین بشنیدند و روی به وی نهادند. 40 روز تخت وی نگوسار بود. لرزه بر همه دیوان افتاد. ابلیس بجست، گریخته و سیاه گشته و سوخته شده، تا به کوه ابو قبیس آمد و بانگی بکرد تا جمله شیاطین جمع آمدند از هر ناحیتی و گفتند: ای مهتر ما، تو را چه بوده است؟ ابلیس گفت این زن ما را هلاک کرد. ایشان گفتند حال چیست؟ گفت اینک محمد مصطفی می آید. پس از او ما را هیچ حیاتی بنماند، دینها و کیشها بگرداند و لات و عزا را باطل کند و هر جا در عالم که ما رویم وحدانیت حق آشکارا بینیم. گفتند ای مهتر، تو دل خوشدار که خدای فرزندان آدم را بر هفت طبقه آفریده است و مردم که پیش از این بودند سخت‌تر از اینان بودند و مال و تجمل بیشتر داشتند و ما آنچه خواستیم با ایشان کردیم. از اینان نیز عاجز نباشیم که طبقه هفتمند. ابلیس گفت شما چگونه بر ایشان قادر باشید که ایشان را خصلت‌های پسندیده بسیار خواهد بود، امر به معروف کردن و نهی از منکر. افریتان گفتند ما عالمان را از راه علم درآییم و جاهلان را از روی جهل و دنیاداران را از روی دنیاداری و زاهدان را از راه زهد و آن که ریا کند از جهت ریا. ابلیس گفت ایشان عصمت جویند به خدای و توکل بر خدای کنند. افریتان گفتند اگر ایشان اعتصام جویند به خدای ما در میان ایشان هواها آوریم که ایشان را گمراه کنند و بخل و ظلم بر طبع ایشان مسلط کنیم که ایشان لابد هلاک شد. ابلیس بخندید. آمنه گفت هیچ کس از قوم من حال من ندانست، نه مرد و نه زن، و من تنها در خانه بودم و عبدالمطلب به طواف کعبه مشغول بود. من برخانی عظیم شنیدم چنان که از آن بترسیدم و روز دوشنبه بود و چنان دیدم که پر مرغی بر دل من مالیدند و آن ترس از دل من برفت. پس باز نگریستم، شرابی سپید دیدم که به من دادند، بستدم و بخوردم. پس جماعتی زنان را دیدم دراز بالا بر قامت خرمابونی همچون زنان و دختران عبد مناف، گرد من در آمدند. گفتم اینان حال من چگونه بدانستند؟ و هم در ساعت برخانی سهمناکتر از آن اول شنیدم. و چنان دیدم که دیبایی سپید میان آسمان و زمین بکشیدند و جماعتی مردان را دیدم که در هوا ایستاده بودند، در دستهای ایشان ابریقهای سیمین، و من عرقی می کردم خوشتر از بوی مشک و با خود می گفتم کاشکی عبدالمطلب در آمدی. و جماعتی مرغان را دیدم که بیامدند و بر سر حجره من بایستادند چنان که حجره را بپوشیدند. منقارهای ایشان از زمرد و پرها از یاقوت، و مرا درد زه بگرفت و چنان بودم که با جماعتی زنان پشت داده بودم و تکیه کرده و دستهای بسیار در خانه می دیدم و شخصها نمی دیدم. نوری دیدم که از من جدا شد که جمله عالم بدان منور شد. و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد کوشک‌های بسرا که در زمین شام است پیدا شد، چنان که من آن را در منکه بدیدم. صفیه بنت عبدالمطلب عمه رسول گوید که راست از مادر بزاد نه نگون، و از مادر ختنه کرده زاد و ناف بریده و شسته آمد. خواستیم که وی را بشوییم، آوازی شنیدیم که مشویید، که ما او را شسته و شایسته فرستادیم، و آواز فرشتگان شنیدیم که السلام علیک یا رسول الله، 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 السلام علیک یا رسول الله. خواستم که بنگرم که پسر است یا دختر. نوری به گرد او در آمد تا هیچ کس را چشم به عورت او نیفتاد، و هنوز تاریکی بود چون از مادر جدا شد. نگه کردم، همه خانه روشن گشت چنان که نیم روزان. به هراسیدم و بیرون آمدم، همه جهان از مشرق تا مغرب روشن گشته. آمنه گفت: سه کس را دیدم که پنداشتم که آفتاب از روی ایشان میتافت. در دست یکی ابریقی سیمین، و از آن ابریق بویی میآمد چون بوی مشک، و در دست دوم تشتی از زمرد سبز. چهار گوشه داشت، بر هر گوشه ای مرواریدی سپید نهاده، و گوینده می گفت: این دنیاست، با شرق و غرب و بر و بحر. ای حبیب خدا، بستان هر چه خواهی. پس شنیدم که گوینده ای می گفت: کعبه بها گرفت از برای آن که خدای کعبه قبله او کرده است. و در دست سیوم حریری سبز دیدم سخت در نور. دیده باز گشود و از آنجا انگشتری بیرون آورد که چشم بینندگان در آن خیره بماند، و آن را بشست هفت بار از آن ابری. پس مهر نهاد میان دو کتف محمد بدان انگشتری. پس در حریر پیچید و ریسمانی از مشک از فر بران بست. پس در میان برنهاد یک ساعت. ابن عباس گفت: او رزوان بود، خازن بهشت. در گوش محمد سخنان بسیار بگفت که من ندانستم و میان دو چشمش بوسه داد و گفت بشارت با تو را یا محمد، که هیچ علم بنماند پیغمبری را الا آن تو را دادند، و تو بیشتر از ایشانی به علم و شجاعتر از ایشانی به دل، و نصرت خدای با توست، هرگز تو را ترسی مباد. هیچ کس ذکر تو نشنود الا که رغبتی در دل وی آید. پس محمد را برگرفت و او را از چشم من غایب کرد و دل من جزع می کرد و گفتم وای قریش، مرا امشب ولادت است و هیچ کس از قوم من نزدیک من نه. این از جمله عجایب است. تا من در این بودم محمد را به من باز داد چون ماه شب 14 و بویش چون بوی مشک می دمد و گفت فراگیرش، که محمد را در مشرق و مغرب بگردانیدند و بر فرزند پیغمبران جمله عرض کردند. در این ساعت پیش پدر بود آدم، او را در بر گرفت و میان دو چشم او بوسه داد و گفت بشارت با تو را ای دوست من، که تو سید فرزندان منی از اولین و آخرین. بشارت با تو را به عز دنیا و شرف آخرت. تو تمسک کرده ای به عروه وثقا و هر که دین تو دارد روز قیامت او را برانگیزند در زیر علم تو و در جمله قوم تو. پس محمد را به من داد و برفت و او را ندیدم پس از آن. عبدالمطلب گفت چون به حجره آمنه رسیدم همه مرغان زمین را دیدم که بر سر حجره جمع شده بودند و کوههای مکه بلندتر شده، و ابری سپید را دیدم برابر حجره. چنان بدیدم غافل شدم از دنیا و با خود گفتم که من خفتم. پس گفتم نه، که من بیدارم، و دست بر چشم میمالم و فرادر حجره نمیتوانم شد از بوی مشک و درفشیدن نور. پس برخیشتن جهدی بسیار بکردم و نزدیک در حجره آمنه رفتم. آمنه را یافتم در حجره بر خود بسته و هیچ و هیچ اثر نفاس و ولادت پیدا نه. در سرای بزدم، آمنه به آوازی نرم جواب داد. من استعجال نمودم تا در بکشاید و گفتم زودتر در بکشای که بیم آن است که زهرم بچکد. آمنه در بکشود. نخست چیزی که نظر من بران آمد از روی او آن موضع بود که نور محمد آنجا بودی و از آنجا مفارقت کرده بود و من اثر نور ندیدم. قصد کردم که جامه بر خود بدرم و فریاد برآوردم و گفتم ای آمنه، من من خفتم یا بیدار؟ آمنه گفت: تو بیداری؟ تو را چه بوده است که چون این ترسناکی؟ کسی در طلب توست؟ عبدالمطلب گفت: نه، ولیکن امشب همه شب در ترس و خوف بودم. مرا چه بوده است که آن نور که هر وقت دیدم اکنون نمی بینم در میان دو چشم تو؟ آمنه گفت: من وضع حمل کرده ام آسان تر وضعی، و این مرغان که تو می بینی در برابر حجره من با من منازعت می کنند، محمد را از من می خواهند که به آشیانهای خیش برند، و این ابر هم چنین می خواهد. عبدالمطلب گفت: زود باش تا من بنگرم و محمد را ببینم. آمنه گفت: ستارگان آسمان دیدم که همچون باران بر سر من فرو ریزیدند و به زیارت محمد می آمدند. و آمنه معجزها که دیده بود با عبدالمطلب بگفت. آنگاه عبدالمطلب سید را برگرفت و بر سر دستهای خود نهاد و به خانه کعبه آورد و در چهار گوشه کعبه بگردانید و شکر حق بگذارد و او را دعا گفت و او را پیش آمنه باز آورد. منادی آواز داد و گفت: ای معاشر خلایق، این محمد ابن عبدالله است، خنک پستانی که او را شیر دهد، خنک دستی که او را برگیرد و پرورش کند، خنک مرخانه ای که او در آنجا ساکن باشد. این محمد ابن عبدالله است. مرغان گفتند: ما سزاوارتریم به شیر دادن او. پس ابرها بانگ برآوردند که ما مسخریم در میان آسمان و زمین، او را برگیریم و در عالم بگردانیم. هر جا که درختی بود که میوه آن خوشتر بود، او را از آن خورش سازیم، و هر جا که چشمه آب خوشتر و سردتر، او را از آن آب دهیم و به آب ابر که از زیر عرش آید او را قضا دهیم دو سال. همه را ندا آمد که شما دست بدارید از شیر دادن محمد، که خدای حکم چنان رانده است که او را آدمیان شیر دهند، و تقدیر چنان است که حلیمه دختر بوزعیب سعدیه او را شیر دهد.
عزیزان همدل، باز هم میلاد خجسته پیامبر نور و رحمت و حضرت امام صادق سلام الله علیها رو خدمتتون تبریک میگیم. انشالله که شما هم از شنیدن این بریده جذاب کتاب قاف با صدای یاسین حجازی نهایت بهره معنوی رو برده باشید. در بخش بعدی میخواییم با هم شنونده یک داستان بسیار گرم و گیرا از بیژن نجدی باشیم. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، بیژن نجدی در آسمان ادبیات ما ستاره پرفروغ و کمدرنگی بود. اون فقط چاپ شدن یک مجموعه داستانش رو دید و کتاب‌های دیگرش بعد از فوتش منتشر شد. زادروز این نویسنده شاعر مسلک رو بهانه‌ای قرار دادیم تا با هم یکی از داستان‌هاش رو مرور کنیم.
دست چپ و چشم‌ها و پای راستش به کنار، طاهر تمام تنش را ریخته بود روی انگشتان دست راستش تا تکه‌ای موسیقی در رادیوی اتومبیل پیدا کند. خیابان پر از پاییز با سرعت 20 کیلومتر از شیشه جلو می‌آمد و در آینه اتومبیل پسپسکی می‌رفت. بعد از رد شدن از کنار یک سنگ فروشی و خشخش رادیو مسکو، پیدا شدن تابلو توقف ممنوع و موسیقی تلخ و دورگه و همزمان با رسیدن به چهار راه و پریدن ناگهانی دسته ای گنجشک از لای شاخ و برگ درختان، طاهر توپی را دید که جست و خیز کنان از دهن کوچه سمت راست بیرون آمد. باید همان لحظه میزد روی ترمز تا بچه‌هایی که بعد از هر توپ سر و کلشان پیدا می‌شود زیر چرخ‌های اتومبیل له و لورده نشوند و یا گلگیر اتومبیل آنها را با صورت و دندان‌های شکسته پرت نکند. وگرنه طاهر تا آخر عمر روی هر آواز تکه‌ای از مرگ را می‌دید که به کلمات چسبیده و یا همیشه از موسیقی اطرافش چند قطره خون توی گوش‌هایش می‌ریخت. اتومبیل با فرمان بغل شده توی دست‌های طاهر و صدای کشدار ترمز و آسفالت به طرف پیاده رو رفت و روی لبه جوی از حرکت باز ماند. رادیو هنوز روشن بود و در آن آخرین کلمات ترانه‌اش را تکرار می‌کرد. اندوه خاکستری است، اندوه خاکستری است، اندوه خاکستری است، اندوه. طاهر هیچ کدام از این کلمات را نمی‌شنید. استخوان‌های سینه‌اش روی انحنای فرمان درد می‌کرد و پاهایش از زانو تا کفش سرد شده بود و می‌لرزید. در همان بی‌صدایی و درد و یخ‌زدگی به کوچه‌ای نگاه کرد که توپ از آن بیرون آمده بود. هیچ کسی در آن دنبال هیچ چیز نمی‌دوید. این طرف جوی توپ که دیگر جست و خیز نمی‌کرد تا پای پنجره‌ای بسته قل می‌خورد و به طرف پلاستیکی پر از آشغال می‌رفت. شش زلی های سفید و سیاهشان قدر دور زد تا به همان پلاستیک چسبید. طاهر اتومبیل را از پیاده رو کنار کشید و با سرعتی آهسته تر از قدم زدن بیان که دنده را توی یک بگذارد در سرازیری کوچه به طرف توپ خلاص رانندگی کرد. و آنقدر به توپ نزدیک شد که به خاطر بوی غذای پسمانده که از کیسه آشغال بیرون زده بود شیشه را بالا کشید. صورتش را هم برگردان تا در آینه بچه‌هایی را پیدا کند که شاید حالا می‌دویدند، اما فقط کمی از موها و پیشانی خودش را دید. اگر سرش را کمی بالاتر می‌آورد، می‌توانست تمام صورت استخوانی و چشم‌های گود رفته‌اش را ببیند که تا یرقان هرگز نگرفته‌اش زرد بود. رنگ پریده با دماغ لاغر و پوسته‌اش که طاهر دیگر از خاراندنش لذت نمی‌برد. ترمز دستی را کشید و از اتومبیل پیاده شد. کوچه با تمام پاییزش بوی پلاستیک میداد. توپ را برداشت. دو سه بار زدش به زمین. بو کرد. کف دستهایش پر از صدای دویدن پاهایش شد. هوسی به سرش زد که توپ را به نیم رو خش بچسباند و چشمهایش را ببندد و ببیند آیا میتواند چمن، گل کوچک و برو بچه های بدون اسم بدون صورت را به یاد آورد که بعد از فوتبال رفته بودند روی روزها دمر افتاده بودند. هیچ چیز، به راستی هیچ چیز را نتوانست به خاطر بیاورد. مگر صفحه اول کیهان و تیتر سیاه را و بهای نفت به بشکه‌ای 27 دلار رسید. اگر طاهر همانطور کنار پلاستیک می افتاد، زرداب معده‌اش آنقدر بالا می آمد که روی پاییز و آن همه برگ‌ها عوق می زد. توپ را زمین گذاشت و چند قدم عقب رفت. همان راه را دوباره دویده با هر قدم از آسفالت کنده می شد. عضلاتش در هوا کش می آمد. دستهایش از تنش دور می شد. موهایش را باد می برد. همین که یکی از پاهایش به زمین می رسید، بچه ها از 1355 تا اطراف طاهر می دویدند. همشان آخرین تکه، آخرین لحظه زندگیشان را توی دستهایشان گرفته بودند. هر کدامشان چیزی را مشت کرده بودند که اگر بازش می‌کردند، اطراف تا